ándale. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. عرضم حضورتون مستظر هستید موضوع بحث جناب آقای دکتر خامیار، دوست و همکار ارجمندمون، پیدایش امامزادگان در ایران با تأکید بر منطقه ری هست. اگر بله بله، من یک مقدمه کلی البته اشاره بکنم، بعد دیگه آقای دکتر بحث رو پیگیری میکنن. از همون قرون اولیه مستظر هستید برخی بزرگان از خاندان اهل بیت و غیره تشوردن ایران به دلایل مختلف، مثلا تبلیغ دین و مذهب، از کنم حراس از حاکمان وقت به دلیل دوری ایران از مرکز خلافت و امنیتی که ایران داشته نسبتاً، یا گفتن مثلا یه دوره‌ای برای اینکه می‌خواستن به امام رضا علیه السلام بپیوندن اومدن ایران، و خب اینا اینجا دفن شدن و خیراتی هم داشتن برای ایران، از جمله مثلا مواردی که عرض میکنم، خب باعث رونق و توسعه شهرها شدن، مرکزی برای برگزاری مراسم های مذهبی و آیینی و همایش های مرتبط با اهل بیت شدن، و از یک منظر دیگه نمادی از هنر ایرانی و اسلامی تو این بقاع در واقع شکل گرفته، کاشیکاری، آینه‌کاری، گچبری، و باز بخوام اضافه بکنم محلی برای پیوند وحدت بین پیروان مذاهب. تو برخی از این بقاع امامزاده ها در واقع تجلی پیدا کرده این وحدت. من بیش از این مصدق نمیشم و از آقای دکتر خامیار خواهش میکنم که بحثشون رو ارائه بدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم خدمت از همه اساتید و بزرگوارانی که به قدم رنجه فرمودن و در این نشست حضور یافتند، و همچنین عزیزانی که از طریق آنلاین و مجازی این نشست رو دنبال میکنن. خب موضوع امامزادگان در ایران موضوعی که در سالهای اخیر خیلی به یک موضوع جنجالی و شبه برانگیز تبدیل شده، با توجه به کثرت و فرانی تعداد امامزادهایی که ما در ایران داریم، موضوعی که خب خیلی دربارش شبه ایجاد شده، دربارش بحث و بررسی و جنجال مخصوصا در فضای مجازی به وجود اومده، و عموما هم تصورات نادرست فراوانی در این باره وجود داره. یعنی حتی میون خود فضلا و اهل علم من بسیار دیدم که تصورات خیلی نادرستی وجود داره که نشون میده که واقعا توی این زمینه چون کار تخصصی انجام نشده. بیشتر حرفایی که زده میشه حرفایی که از روی عدم نگاه تخصصی، از روی مطالعات علمی و دقیق گفته میشه روی در این زمینه. خب من یه مقدمه بعد درباره مفهوم خود امامزاده عرض کنم، که اتفاقا یکی از دوستان قبل از شروع نشست پرسیدن که چرا شما کلمه پیدایش رو به کار بردید، یعنی آیا یعنی امامزاده مگر نباید قاعدتاً به عنوان شخص ما در نظر بگیریم؟ وقتی اگر امامزاده رو به عنوان شخص در نظر بگیریم، چرا باید کلمه پیدایش رو در باره به کار بریم؟ حالا من میخوام از منظر پدیدارشناسانه به موضوع امامزادگان نگاه کنم، به عنوان پدیده، به عنوان در واقع شاید بگیم به عنوان بنا، به عنوان یک در واقع مفهومی که حالا خارج از شخص باید اونو در نظر بگیریم. خب عموما در واقع از نظر لغوی امامزاده رو خب عادتا تعریف لغوی و سادش اینه که فرزند امام دیگه، و خیلی هم انتظار دارن که ما هر امامزاده که میریم زیارت میکنیم در واقع فرزند یک امام باشه، و معمولا هم خب عموم مردم هم همین انتظار رو دارن دیگه، یعنی هر وقت زیارت امامزاده میریم میپرسیم خب این فرزند کدوم امامه، و خیلی هم ساده بیشتر امامزاده هم واقعا به فرزند بلافصل امام منصوب هستن دیگه. ولی من میخوام بگم که مفهوم اصطلاحی امامزاده رو ما باید معادل کلمه زیارتگاه درک کنیم، در ایران البته، و علتش هم این هست که چون وجه غالب امامزاده ها تو ایران همین فرزندان بلافصل اماما بودن، یعنی در واقع از توی فرهنگ عامه عموم مزاراتی که تو ایران هست اونها رو به فرزندان بلافصل اماما نسبت دادند، برای همین امامزاده اصطلاحی شده برای اطلاق بر زیارتگاه ها تو ایران. حالا ممکنه حتی زیارتگاه ها واقعا امامزاده هم نباشن. خب ما میدونیم که خیلی از امامزاده های تو ایران اصلا امامزاده بلافصل هستن. مثلا امامزاده بلافصل در ایران انگشت شماره، شاید از انگشت تعداد انگشتان یک دست هم فراتر نره، ولی به هر حال چون برای عموم حفظ انصاب این سادات در واقع سخت بوده و دشوار بوده، شاید حتی اهل علم هم به راحتی نتونن اون سلسله های انصاب بیشتر این سادات رو حفظ کنن، برای همین میمدن این واسطه ها رو حفظ میکردن، گفتن اون امامزاده فرزند فلان امام، یعنی فرزند به فلان امام، یعنی به فلان امام نسبش میرسه دیگه. برای همین این اصطلاح امامزاده برای عموم مزارات سادات و حتی غیر سادات هم اطلاق شده. یعنی مثلا ما خیلی از امامزاده، خیلی از مزاراتی رو تو ایران میریم میبینیم که حتی مزارات پیامبرا، حتی مزارات مشایخ صوفیه، مثلا امامزاده بابا روزبهان، بابا روزبهان خب ما میدونیم که احتمالاً از اسمش هم همونطور که برمیاد قبر میتونه یک شیخ صوفی باشه، یک عارف باشه مثلا، یا امامزاده پیر فلان، امامزاده نمونهایی که حتی رو کتیبه ها و رو سنگ قبرها میتونیم ببینیم، امامزاده یحیای پیغمبر من خودم دیدم، امامزاده صالح پیغمبر. خب خیلی ها براشون سوالی که آخه مگه میشه امامزاده و پیغمبر بودن جمع بشه؟ خب پیغمبر که مثلا قبل از اسلام بوده، امامزاده که بعد از اسلام بوده، مگه این دوتا ترکیبش اصلا چجوری با هم در بیاد؟ ما اگر امامزاده رو به معنی معادل زیارتگاه درک کنیم، خیلی از این فکر میکنم شبهات رفع بشه که چرا در ایران برای همه مزارات تقریبا اصطلاح امامزاده اطلاق شده، و این یه چیز رایجی هست نه فقط تو ایران، در خیلی از حوزه های لااقل در خیلی از سرزمین های دیگه میتونیم ببینیم که خیلی از اصطلاحات این شکلی به وجود اومده برای اطلاق بر زیارتگاه هر یک از مناطق. حالا من اگر چند تا مثال از مناطق دیگه بخوام بزنم، مثلا توی کشور لبنان بیشتر مزارات مزارات پیامبران هست، مزارات منصوب به پیامبران هست، برای همین حتی مزارات غیر پیامبران هم اونجا با پیشوند نبی شناخته میشه. مثلا ما اونجا مزاری داریم به اسم نبی عثمان یا نبی رشاد، اینا صوفیان مسلمان بودن، یعنی حتی شخصیتاشون هم شناخته شده است، ولی اونجا بهشون اطلاق میشه که نبی عثمان. خب ما که عثمان پیامبر که قطعا دیگه نداشتیم، ولی وجهش اینه که چون شکل غالب مزارات مزارات منصوب به پیامبران هست، مزارات غیر پیامبران هم دیگه رایج شده که بگن نبی. یا مثلا در شمال آفریقا، در مغرب، در الجزایر، در تونس، ما اونجا مزارات فراوانی، شکل غالب مزارات مزارات مشایخ طرق صوفیه هست، و اونها اصطلاحاً بهشون میگن سیدی. سیدی به معنی سیدی هست، یعنی اونجا اصطلاحاً اولیا و مشایخ رو که اونجا دفن شدن به عنوان سیدی یا همون سیدی میشناسن، برای همین عموم مزارات رو میگن سیدی دیگه. این اصطلاحایی که حالا بخوایم به عنوان المزار یا از ذریح یا از تربه یا این چیزا به کار ببریم، نه به کار نمیبرن، میگن همون سی دی میگن، سی دی به معنی در واقع شکل قالب مزارات اون منطقه است. پس این یه چیز کاملا طبیعی و رایجی هست و اینکه حالا تو ایران مزارات به عنوان امامزاده مشهور شدن یه چیز کاملا طبیعی و رایج هست و ما اگر این درک از این مسئله داشته باشیم خیلی از این سوال هم از این ابهامات هم رفع میشه که چرا مثلا ما با ترکیب مثلا امامزاده بابا روزبهان مواجهیم، چرا با ترکیب امامزاده یحیای پیغمبر مواجه هستیم. این رو من همیشه تاکید دارم که ما باید به این مفهوم درک کنیم و باید یه مقداری بنابراین سطح انتظارمونم بیاریم پایین که ما لزوماً در هر یک از این امامزاده ها یک شخص مدفون، یک سید مدفون رو دنبالش باشیم. اونم تازه سید یعنی امامزاده بلافضل. یعنی مگه اماما چند تا فرزند داشتن که مثلا ما تو ایران 10,000 تا مزار داریم انتظار اینو داشته باشیم که همه اینها فرزندان بلافصل اماما باشن. خب حالا اگر بخوایم به سیر تاریخی این که چگونه و در چه شرایطی در واقع مزارات امامزاده تو ایران وجود اومدن بپردازیم، خب ما میدونیم که تو ایران در دوره‌های کهن چند قرن اول پس از اسلام ما حوزه‌های شیعی خیلی کم و محدودی داشتیم. حوزه‌های شیعی ما عمدتاً قم بوده، یعنی یکی از قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین حوزه‌های شیعی ما خب قم بوده، کاشان بوده و آوه بوده، ری که دیگه ری البته خب در اصل یک شهر سنی‌نشین بوده ولی با تجربه هجرت گسترده علما از خود قم و سادات که خیلی هاشون هم اتفاقا اول قم میمدن یا طبرستان میرفتن به ری کم کم توی جریان شیعی خیلی قوی هم در ری وجود اومده و حتی دیگه تا قرن هفتم به شهری با غالبیت با اکثریت شیعه نشین تبدیل شده. باز از اون طرف سبزوار رو داریم و شهرهای کوچیک حوزه عراق عجم مثل فراهان و تفرش و اینا شهرهایی که با اینکه خیلی کوچیک بودن ولی عموماً تشیع درشون حضور گسترده‌ای داشته. خب اینا شهرهایی بودن که بسیار مقصد خیلی مهمی برای مهاجرت سادات علوی بودن. خود قم یکی با تجربه اینکه نخستین و قدیمی‌ترین تقریبا پایگاه تشیع در ایران است و عرب‌های شیعه مذهب اشعری هم از اواخر قرن یک اومدن و در قم سکونت کردن، ما می‌بینیم که بعداً سادات فراوانی هم اومدن قم که تو خود کتاب تاریخ قم هم یه فصل کاملی رو اختصاص داده به شرح سادات مهاجر به قم. البته ما از قرن دوم ما مهاجرت بعضی از سادات قیام کننده از نسل معمولا عمدتاً از نسل زید ابن امام سجاد رو داریم. یحیی ابن زید از ایران عبور کرده و رفته به خراسان بزرگ. یحیای صاحب دیلم رو داریم که نواده امام حسن مجتبی هست و میره دیلم و اونجا قیام میکنه و یه سری سادات علوی که عمدتاً هم زیدی بودن میرن شمال ایران و طبرستان و گیلان. خب این هم باز در نقش مهمی در باز کردن و فراهم کردن فضایی برای مهاجرت سادات داشتن. خود مهاجرت امام رضا به ایران هست که با هدف ولیعهدیش از سوی مأمون به ایران و به مرو مهاجرت میکنه و در طوس هم از به شهادت میرسن و همونجا هم دفن میشن. و حالا در دوره‌های بعدی هم باز مهاجرت‌های گسترده داریم. البته یه سری کلیشه‌های نادرست رایج هم گفته میشه که من خیلی هم متأسفانه دیدم تو نوشته‌های گاهی اوقات اساتید تاریخ حتی خیلی تاکید میشه که مثلا عموم امامزادگان در نتیجه مهاجرت امام رضا به دنبال مهاجرت امام رضا به ایران اومدن. خب حالا ممکنه بعضی مهاجرت‌ها بوده تحت تاثیر این عامل. خود حضرت معصومه بالاخره به خاطر به دنبال مهاجرت امام رضا اومدن ایران، مشرف تشریف بردن ایران. ولی این که ما بخوایم بگیم بیایم مثلا توی بررسی تاریخ تشیع بخوایم بگیم هجرت امام رضا به ایران عاملی بوده که بعد از اون همه سادات به ایران روانه شدن. این واقعا یک کلیشه نادرست هست و ما اتفاقا شاید خیلی شواهد اونقدر زیادی براش پیدا نکنیم، یعنی شواهد برای این زمینه کم هست. از اون الان یه سری حالا داستانه گفته میشه مثل قیام شاه چراغ و اینا، خب اینا میدونیم که باز خیلی داستانهایی که بعدن پرداخته شده، یعنی تو دوره‌های بعدی پرداخته شده، یعنی باز چندان اینا مستند تاریخی محکمی نداره. و سادات به هر حال انگیزه های مختلفی برای مهاجرت به ایران داشتن، حالا یه بخشش بحث قیام ها بوده، یه بخشش فرار از حکومت ها بوده، ولی خب فقط اینها نبوده، انگیزه های مختلف بوده. اتفاقا ما ساداتی هم داریم که بالاخره اومدن تو ایران تو همین قم، یا مثلا سادات همدان با اینکه امامی هم بودن، با اینکه همدان شهر شیعه نشین نبوده، ولی سادات همدان که سادات مقیم همدان توی قرن 5 و 6 منصب رؤسای همدان رو در دست گرفتن، یعنی رئیس تقریبا یه چیزی معادل شهربانی تو زمان حال ما هست. ما خیلی از حوزه ها داریم که سادات منصب نقابت رو در دست دارن، منصب قضاوت رو در دست دارن، منصب ریاست رو در دست دارن. توی شهرهای سنی نشین، حتی شهرهای مثل نیشابور، شهرهای مثل اصفهان. و از اون طرف هم ما میبینیم که خیلی از سادات و امامزادهایی رو داریم که اصلا به حوزه های دیگه جهان اسلام مهاجرت کردن، همون شامات، شهرهای مختلف شام، شهرهای جزیره، دیاربکر، موسل، حلب، دمشق، رمله فلسطین، قاهره، یکی از جاهایی که بیشترین مهاجرت‌های سادات رو ما به قاهره داریم از قرن دوم. مثلا نمونش نفیسه نواده امام حسن مجتبی است که با همسرش اسحاق بن امام جعفر صادق مهاجرت کردن به قاهره، و تعداد زیاد دیگه از سادات علوی که مهاجرت کردن به قاهره. و اون لزومن هم اصلا نتیجه در واقع فرار از حکومت ها و مثلا ظلم حکومت ها به اونها نبوده، یعنی خب اونجا که اتفاقا نزدیکتر به مرکز خلافت بوده، یه سری شهرهایی که نزدیکتر هم به مرکز خلافت بوده. پس میخوام بگم که لزومن اینجور نیست که ما فقط یک عامل، یک تصوری که برامون شکل گرفته همون رو بخوایم رو عموم این ساداتی که به ایران مهاجرت کردن تطبیق بدیم. در واقع باید دنبال عوامل مختلف برای این مهاجرت ها باشیم. حالا به هر حال وجود کانون های شیعی توی مرکز ایران یک عاملی شده برای مهاجرت خیلی از سادات درجه یک و مهم به ایران. خب ما در همین حوزه ری حضرت عبدالعظیم حسنی رو داریم که ابتدا البته ظاهرن رفتن به طبرستان و بعد از اونجا اومدن ری و در ری از دنیا رفتن. و شما اگر کتاب منتقلت و طالبیه ابن طباطبا رو مراجعه کنید، خب منتقلت و طالبیه یک منبع بسیار مهمیه که تعداد خیلی زیادی از مهاجرت‌های سادات علوی در این کتاب ثبت شده و میتونه یک چشم‌انداز و یک در واقع فهرست خیلی خوبی به دست ما بده برای مطالعه مهاجرت‌های سادات، حالا چه به ایران و چه به حوزه‌های دیگه. و میبینیم که خود ری مثلا یکی از مقصدهایی هست که جزو بیشترین مهاجرت‌های سادات به ری اتفاق افتاده. و خیلی از قاعدتا ما تو شهرهای مثل قم و ری، خیلی از مزارات امامزادگانی که تو این شهر هست، قاعدتا ما باید تو این شهرها دنبال سادات و علویان مدفون باشیم، یعنی یه چیز طبیعی هست که پس شهرهایی که مثل قم و ری کانون مهاجرت سادات بودن، ما امامزادهایی که تو این شهرها به وجود اومدن ما بعد اونها رو مدفن خیلی از این سادات علوی بدونیم، که همون که در مورد قم هم واقعا همین هست دیگه، یعنی بالاخره ما علی ابن جعفر یا خیلی از امامزادهایی که الان هستن ما میتونیم با استناد به همون تاریخ قم در بیاریم که اینها سادات علوی بودن که اومدن توی قم، از دنیا رفتن و دف شدن و بعدها براشون مزاری شکل گرفته.
میشه در دوران خلافت عباسی حداقل یه دوره‌ایش ایران مرکز حکومت، این که می‌فرمایید دور از مرکز خلافت و اینا، حالا دوره امویان فرمایشون درسته، ولی دوره عباسیان که این شاید خیلی تطبیق نداشته باشه. یکی همین که فرمودید تو سایر کشورها یا غیر از ایران و عراق و لبنان، جاهای دیگه هم به همین صورت، یا سوریه غیر از اینا، مثلا تو هند، پاکستان، افغانستان، اینا هم به صورت زیارتگاه هست از امامزاده ها کسی یا نه؟ و یک سوال دیگه هم حالا یه خورده شاید خارج از این بحث باشه ولی به تبع مرتبط میشه، اصلا خود آمار سادات در ایران یا حالا بعضی کشورهای دیگه مثل هند و پاکستان اینا، شما اشاره کردید به زیاد بودن آمار امامزادگان.
بله.
که مثلا 10,000 تا در ایران هست. خود آمار سادات هم به نظر یه مقدار غیر طبیعی نشون میده. مسئول آمار کل ثبت احوال ایران چند سال پیش، شب بعثت پیامبر بود یا شب میلاد حضرت، توی حرم صحبت میکردن، آمار دادن که اون موقع به نظرم جمعیت ایران مثلا 70 میلیون بود. آمار دادن ما 7 میلیون، بیش از 7 میلیون سادات داریم. که حالا به اولویت استان، یعنی به اون زیاد بودن توی استانها میگفت، اون استانهاش رو اول استان مازندران بود، بعد گیلان، بعد فارس، بعد اصفهان، بعد سایر استانها. خب 7 میلیون نسبت به 70 میلیون یعنی 1/10، یعنی جمعیت ایران خودش مثلا از اون موقعی که مهاجرت صورت گرفته و سادات علوی اومدن تو ایران مثلا افزایش، یعنی 10 نفر مثلا، چقدر مثلا جمعیتش چجور بوده که الان شده 1/10؟
درست. اگر اجازه فرمایید من سوال ها رو، چون یه مقداری خارج از موضوع بحث اصلیمون هست، اینو پاسخش رو آخر جلسه بگذارم، و چون ممکنه مقداری از رشته بحث الان خارج بشیم، من اینها رو بذارم برای آخر. نمیدونم تا کی فرصت ارائه بحث هست. بسیار خوب. خب حالا اینکه چه زمانی در واقع ساخت مقبره و بنا روی امامزادگان شروع شده، خب ما شواهد داریم که نشون میده از همون قرن سه برای بعضی از امامزاده ها بناها و مزارهای شکل گرفته. مثلا در خود قم اولین بنایی که روی قبر حضرت معصومه هست به یکی از دخترانی که از نهادگان امام محمد جواد از نسل موسی مبرقع اومدن قم، یکی از اولین مزارها، اولین بناها روی قبر حضرت فاطمه معصومه به دست ایشون ساخته شده. و باز هم تو خود تاریخ قم هم اگه مراجعه کنیم می‌بینیم برای بعضی دیگه از امامزاده ها از همون دوره‌ای که ایشون در نیمه قرن چهارم کتاب رو نوشتن اشاره به وجود بناهای روی قبور بعضی از امامزادگان دارن، مثل مثلا مشهد حمزت ابن موسی ابن جعفر یا احمد، جایی که حالا الان به اسم شاه احمد قاسم میشناسیم. ولی خب لزوماً اینا بناهای خیلی شاخص و بزرگی نبودن، ممکنه بعضاً به صورت چهارتاقی های نسبتاً مختصری بودن یا حتی گویا در حد سایبان بودن. در مورد همین شاه احمد قاسم اشاره میکنه به اینکه روی قبر فقط یک سایبان هست، خب چون اون دوره اساساً دوره که هنوز مقبره سازی به این شکل شکل نگرفته، یعنی در واقع ما تا اواخر قرن سوم سنت مقبره سازی در ایران هنوز به اون، در جهان اسلام کلا هنوز به اون صورت شکل نگرفته. بیشتر بناهایی که ساخته میشه تا قبل از نیمه دوم سده سوم بناهای خیلی مختصری یا گویا در حد چهارتاقی های ساده یا سایبان هست. حد ما حتی این مسئله حتی برای خود قبور امام حسین و حضرت امام علی هم صدق میکنه. خود امام حسین گفته میشه که اول، چه امام حسین و چه امام علی، گفته میشه که اولین بنایی که روی قبرشون ساخته شده به دست محمد ابن زید علوی، داعی علوی طبرستان، در حدود سال 270 هجری هست. و کمون که بعداً تو خود ایران هم بیشتر مقبره‌های بزرگی که تو ایران به وجود اومده از دوره آل بویه و آل زیار هست. یعنی ما قدیمی ترین نمونه‌های مقبره‌های تاریخ دار که تو ایران داریم برج مقبره‌ای است که حاکمان شمال ایران، حاکمان حوزه طبرستان و گیلان و مازندران امروزی مثل آل زیار و آل بویه ساختن، چه توری و چه در شمال ایران. و از اینجا هست که دیگه سنت ساخت مقبره‌های عظیم و شاخص گسترش پیدا می‌کنه. خب ما پس اگر قبور امامزادگانی هم تا قبل از این داریم، یا هیچ بنایی روشون نیست یا بناهای ساده و مختصر نهایتاً میتونه برشون باشه، تا اینکه میرسیم به دوره سلجوقی و میبینیم که ما یک موج مقبره سازی در دوره سلجوقی تو ایران شاهد هستیم. حالا این موج مقبره سازی یه بخشش مقبره‌هایی هست که دولت مردان، امرا، حاکما برای خودشون می‌سازن، البته تحت تأثیر موجی که قبلا در دوره آل بویه و آل زیار وجود اومده. خب اونها یه سری مقبره‌های خیلی بزرگ و عظیمی حاکمان آل بویه و آل زیار برای خودشون ساختن. نمونش برج گنبد کاووس هست در شهر گنبد کاووس کنونی، مقبره قابوس ابن بشمگیر آل زیار هست و نمونه هایی که متعلق به پادشاه های آل بویه توی ری بوده که الان کاملا از بین رفته، فقط گویقات پایه‌هاش باقی مونده. بعد تحت تأثیر این سنت سلجوقی هم ساخته این مقابر رو ادامه میدن و اتفاقا خود شهر ری هم یکی از جاهایی هست که شاید بیشتر از هر شهر دیگه این سنت درش شکل گرفته و اصلا اصطلاح معماری رازی، مکتب رازی از اینجا به وجود اومده. مرحوم پیرنیا که یکی از در واقع پیشتازان مباحث معماری نظری، معماری دور اسلامی نظری در ایران هستن، توی تقسیم بندیشون که دارن اصلا این دوره‌ای که در واقع همون دوره آل بویه و دوره سلجوقی است به اسم مکتب رازی نام گذاشتن به درستی، به خاطر تأثیری که این حوزه بر در واقع چکگیری معماری اسلامی توی ایران و جاهای مختلف ایران گذاشته. حالا ما می‌بینیم که دقیقاً در دوره سلجوقی یک موج از ساخت بناهای بزرگتر و شاخصتر روی قبور سادات و امامزادگان در همین شهرهای مرکزی ایران به وجود میاد. کتاب نقض عبدالجلیل قزوینی رازی رو اگه مراجعه کنیم، آگاهی‌های خیلی خوب و مهمی تو این زمینه خود عبدالجلیل قزوینی رازی به دست ما میده در کتاب نقض خودش. تعدادی از نمونه‌های رو میبره از مقابری که توی حتی در واقع تو همون 60-70 سال نخست برآمدن سلجوقیان روی قبور امامزادگان در ایران ساخته شده. مثلا نمونش ساخت گنبد و مقبره حضرت معصومه به دست امیر ابوالفضل عراقی در دوره طغرل اول سلجوقی هست. ساخت مزیارت گنبد مشهد اردهال باز به دست مجدالدین کاشی است که حدوداً دهه نخست قرن 6 هجری تقریبا اتفاق میفته. هرچند عبدالجلیل برای بعضی از اینها تاریخ نمیگه، ولی با تجربه دوره هایی که ما از این حکومت این رجال داریم میتونیم به دست بیاریم. مثلا امیر ابوالفضل عراقی رو اشاره میکنه که این دوره طغرل اول سلجوقی هست. پس ما میتونیم حدس بزنیم که حدوداً بین سال 450 تا 460 هست ساخت مقبره حضرت معصومه. یا مجنون کاشی هم دوره وزارتش هم حدود دهه اول قرن ششم هست. یا مثلا ساخت مقبره خود حضرت عبدالعظیم به دست مجدالملک براستانی رازی، که خب براستانی قومی ببخشید، مجدالملک بالاخره دوره وزارتش یه دوره خیلی محدودی حدود 488 تا 492 که تاریخ قتلش هست، یه دوره 3-4 ساله محدود هست که طبیعتاً باید این مقبره رو هم در دوره وزارت خودش در حدود سال 490 ما در نظر بگیریم. باز ساخت امامزاده عبدالله اوجان ساور رو داریم که یک برج مقبره آجوری از دوره سلجوقی است، تا الان به همون شکل اولیه‌اش حفظ شده. اونم باز عبدالجلیل میگه که به دست صفی‌الدین ابوالمحاسن همدانی ساخته شده. باز امامزاده فضل و سلیمان آوه رو داریم که اون هم باز یه برج مقبره سلجوقی آجوری هست و تا همین الان بناش حفظ شده. و خب نمونه های دیگه ای که تو کتاب نقض بهش اشاره نشده ولی بناهاش باز تا الان باقی مونده، مثلا امامزاده عبدالله کودزر خمین رو داریم، کودزر عراق، بله بین عراق و خمین هست در واقع. نمونه یک اونم باز یک برج مقبره با معماری خیلی زیبا هست که تمام گچبرجی های دوره سلجوقی خودش هم داخل بنا رو خیلی خوب و زیبا حفظ کرده. و باز گنبد علویان همدان رو داریم که مدفن علویان همدان در قرن ششم بوده، مقبره خانوادگیشون بوده و اینا رؤسای همدان توی اون دوره بودن. اولیشون یکی از معروفترینشون علاءالدوله ابو هاشم حسنی بوده که حسنی و حسینی الان خاطرم نیست، اگر نمیدونم آقای خالقی اگر یاد میکنم. به هر حال اینا نمونه هایی هست که خب بناهاش هم تا الان باقی مونده و ما میدونیم که به طور مسلم مقبره سادات و امامزادگان، سادات علوی امامزادگان هست. پس ما یک موج بزرگی از ساخت امامزادگان در دوره سلجوقی داریم، ولی طبیعتاً این بحث مربوط به شهر، همونطور که گفتم مربوط به شهرهای شیعه نشین و مرکزی ایران هست. قاعدتاً تو شهرهای غیرنشین و جای دیگه هم داشتیم، ولی خب یا اینکه شواهدش رو خیلی نداریم یا اینکه نمونه هاش خیلی کمتر از نمونه هایی هست که ما در حوزه شهرهای مرکزی ایران داریم. خب یه مقداری در حوزه باز طبرستان و گیلان هم نمونه های بیشتری باز داریم، ولی خب عمدتاً اینا سادات علوی، سادات زیدی مذهبن. یعنی خیلی از مقبرهای امامزادگانی که ما مخصوصا توی آمل، ساری یا مناطق کوهستانی تر مثل رودسر، مثل چالوس و اون مناطق داریم، اینا بیشتر علما و امامای زیدیه هستن. حالا یا امام بودن یا فقیه و عالم به فقه مذهب زیدی بودن. و در واقع حالا اینم باز میگیم که بالاخره بعد از دوره صفوی خیلی از اینام باز به عنوان امامزاده های در واقع از نسل امامان دوازده امام شیعه منصوب میشن. باز وقتی جلوتر میاییم از دوره سلجوقی به دوره ایلخانی که میرسیم، ما ببینیم دوباره یک موج خیلی گسترده از مقبره سازی توی دوره ایلخانی داره اتفاق میفته. معمولا چون تصور، باز یکی دیگه از تصورات نادرست اینه که صفوی ها اومدن امامزاده سازی در ایران انجام دادن. یعنی این هم باز یکی از اون حرفایی که حالا جالبه که خیلی از کسایی که با همین صفوی ها و با روی کرده مثلا اینکه اونا اومدن شیعه سازی کردن بخالفن، این حرف رو میزنن. و در حال که این هم باز از اون تصورات نادرستی هست که من میتونم آماری هم حتی اگر بخوایم بریم دونه دونه مقبره ها و امامزاده رو در بیاریم، میبینیم که ما کلی بناهای امامزاده هایی داریم که فقط ساختش در دوره ایلخانی انجام شده. اصلا شما فقط خود امامزاده های قم رو بیاید ببینید، اکثر امامزاده های قم ساختموناش برج مقبره هایی هست که همه در قرن هشتم ساخته شده و تا همین الان هم نمونه هاش حفظ شده. حالا مثلا خود علی ابن جعفر، شاه احمد قاسم، امامزاده اسماعیل یا سید سربخش، امامزاده ابراهیم گلزار، امامزاده ابراهیم اون سمت رودخونه امامزاده جعفر، که البته خب چهار امامزاده خاک فرج اینا همه بناهای هجزلی برج مقبره دوره ایلخانی هست. البته بعضی هاش هم خب متاسفانه تخریب شده، با بناهای جدید جایگزین شده. باز حتی توی حوزه‌های شیعی دیگه اگر بریم ببینیم، دماوند، فیروزکوه، ساوج بلاق، مخصوصا مناطق کوهستانی، توی خیلی از روستاهای منطقه که بریم ما امامزادهای می‌بینیم که فقط بناهاشون هم بناهای هجزلی با گنبدهای رو که ایلخانی هست، و این نشون میده که تعدادش هم خیلی زیاده. یعنی شما تو هر روستایی برید یه دونه پیدا میکنید، و این نشون میده که این تصوری که ما بخوایم بگیم اینها در دوره صفوی گسترش پیدا کردن و زیاد شدن، یک تصور کاملا نادرست و سطحی و ناشی از عدم اطلاع و عدم کار تخصصی هست. خب ایلخانا یک رویکردی داشتن به اینکه بیان اساساً مقبره ها رو گسترش بدن، افزایش بدن. خب برای این کار البته فقط برای امامزاده اتفاق نیفتاده. همطور که میدونیم ایلخانا خب یه سری مجموعه معماری خیلی بزرگی تو ایران ساختن که خیلی هاش مثلا مزارات خود صوفیه مشایخ عرفان و تصوف بوده. مثلا مجموعه بایزید بسطامی هست، مجموعه شیخ عبدالصمد نطنزی در نطنز هست، و حتی مثلا نمونه های دیگه، نمونه های مثلا مقبره ذوالکفل پیامبر توی الکفل عراق بین حله و نجف، اونم یه مجموعه است که کاملا در دوره ایلخانی بهش پرداخته شده و اتفاقا از نظر تزئینات معماری هم تا حد زیادی شبیه مجموعه بایزید بسطامی است. و خود مجموعه گنبد سلطانیه که البته مقبره خود اولجایتو هست، و باز مقبره پیر بکران اصفهان رو داریم. میبینیم که خب ایلخانا یک توجه خاصی به ساخت مجموعه های معماری مذهبی بزرگ داشتن. حالا تو این وسط خیلی از دولت مردان شیعه هم که توی دوره ایلخانی روی کار اومدن، ما میبینیم که بالاخره توی دوره ایلخانی یک فضایی به وجود اومده برای اینکه دولت مردای شیعه بتونن با آزادی عمل بیشتری فعالیت کنن، و اونها میان خیلی از این مقبره ها رو میسازن، کما اینکه عرفان و تصوف به داخل خود شیعه ها تشیع هم سرایت میکنه. یعنی ما در فاصله دوره ایلخانی یا صفوی میبینیم که بیشتر جوامع شیعه ایران تصوف یا عرفان در درون این جوامع هم نفوذ پیدا کرده و مقبره های زیادی هم برای عرفای شیعه، حتی مخصوصا تو همین مناطق کوهستانی که حد فاصله طبرستان و ری هست، در واقع نفوذ پیدا میکنه و روی خیلی از قبور اینها باز اینجور مقابر ساخته میشه. خب ما هنوز توی شهرهایی مثل بابل، مثل آمل، ساری باز نمونه های خیلی فراوانی از این برج مقبره های داریم که خیلی هاشون هم الان قبور در واقع امامزادگان هستند. بعضیشون هم البته خب واقعا همطور که گفتم دیگه از دوره‌های ایلخانی و تیموری، بعضیشون حاکمان بودن، مثلا سادات مرعشی. خب سادات مرعشی اینا با اینکه سید بودن ولی خب حکومت تشکیل دادن و هر کدوم برای خودشون مقبره ساختن. خب بعضی از اینا هم طبیعتاً بعدها به عنوان امامزاده انتساب پیدا کردن. پس ما میبینیم که تقریبا میشه گفت که در هر دوره تاریخی ما یک موجی از مقبره سازی به عنوان حالا چه قبور امامزادگان یا قبور سادات علوی و غیر امامزادگان داریم، و تا اینکه میرسیم به دوره صفوی. در واقع اتفاقی که در دوره صفوی افتاده این هست که ببین طبیعتاً با هر تحول مذهبی عمده‌ای که توی جوامع مختلف انجام میشه، خیلی از اماکن مقدس هم به تبع اون تحول مذهبی در واقع یک استحاله پیدا میکنه. ما همینطور که این یه چیزیه که باز در همه جوامع میتونیم بگیم یک قانونی هست که در همه جوامع با تحولات مذهبی عمده اتفاق میفته. یعنی اینم باز چیزی نیست که بخوایم بگیم که صفوی ها به عمد و از روی نمیدونم تعصب و فلان و اینا انجام دادن. یعنی این چیز کاملا طبیعیه. یعنی وقتی این سنت رو در خیلی از جوامع دیگه ببینیم که اتفاق افتاده، باز درک این مسئله هم یه مقداری طبیعی می نمایه که مثلا فرض کنید الان مسلمان ها اومدن، حالا البته ما از مثال از دورهای قبلی من شروع میکنم که باز نگه فقط این مقصد مسلمان بوده. یعنی شما فرض کنید که در دوره روم ما تو منطقه شام آناتولی کلی معابد غیر اسلامی داشتیم، معابدی که برای خدایان دوره روم ساخته شده. بعد با گسترش مسیحیت در دوره بیزانس خیلی از این معابد تبدیل به مزاراتی برای قدیس‌های مسیحی تبدیل میشن، چون نمونه‌های فراوانی داریم که این اتفاق افتاده. باز همون مزارات قدیسان مسیحی وقتی که اسلام وارد این سرزمین‌ها میشه، یه سری از اونها به مزارات پیامبران تبدیل میشن، یه سری هم اصلا اگر یه سری کلیساها هم به مسجد تبدیل میشن. حالا در ایران هم بالاخره ممکنه تا حدود این اتفاق افتاده باشه. یعنی ممکنه یه سری حالا این وسط آتشکده و چهارطاقی های ساسانی قبل از اسلامی هم بوده باشن که حالا یا به مسجد یا به امامزاده تبدیل شده باشن. ممکنه حالا توی محل اون چهارطاقی یا آتشکده بالاخره چون یک جای مقدسی بوده، بعدن اومدن مسلمان ها مسجد و جامعه شهر خودشون رو اونجا ساختن. یا بعضی ها نمونه هایی هم که توی کوه و اطراف شهر اینا بوده، حالا به مرور زمان اونها هم به عنوان امامزاده مورد استفاده قرار گرفته. این سنتیه که خیلی جاها میتونیم ببینیم توی کاملا هم به هیچ اینجور هم نیست که فقط به یک دین یا مذهب خاصی ارتباط داشته باشه. یعنی یک سنت کاملا رایجی هست که هر جامعه‌ای که یک تحول مذهبی عمده اتفاق افتاده، اماکن مقدس هم به فراخور اون تحول تغییر ماهیت دادن. حالا تو ایران خب ما کلی مزارات مشایخ صوفیه داشتیم، کلی از مقابر حاکمان و دولت مردان تو جای مختلف داشتیم. اتفاقی که در دوره صفوی این افتاده این بوده که مثلا خیلی از همون مزارات مشایخ عرفا یا حتی دولت مردا تو ذهنیت عامه مردم منسوب شده به قبور امامزادگان، چون دیگه طبیعتا اون تعلقات مذهبی مردم دیگه به در واقع فرزندان امامان هست دیگه. مثلا ما برج مقبره های خلقان قزوین رو خب اونجا کتیبه های کوفی هم داره و روی اون کتیبه های کوفی اسم دو تا دولت مردی که در واقع اون مقبره ها به خاطر اونها ساخته شده رو حتی میبینیم. ولی خب دیگه تو دورهای بعدی مردم که دیگه اون کتیبه ها رو اصلا براشون قابل خوندن هم نبوده، نمیتونستن بخونن دیگه اون، و از حافظه بعد از چند قرن دیگه از حافظه مردم رفته که اینها مقبره چه کسانی هست، تو ذهن خود عامه مردم اون روستا اومدن گفتن این مقبره امامزاده فلان امامزاده فلان. تا اینکه الان دوباره تو این 100 سال اخیر با اومدن اینکه پژوهشگرا و باستانشناسا رفتن اون کتیبه ها رو بازخوانی کردن، دیدن که نه اینجا امامزاده نیست، اینجا مثلا مقبره دو تا دولتمرد دوره سلجوقی هست. یا اینکه خب ما یه شهری مثل شیراز رو میبینیم که یک کتابی به اسم شد الازار فی خط الازار ام زوار المزار تعریف جنید شیرازی هست که از فکر میکنم حدود 790 اگه اشتباه نکنم اواخر قرنش اومده، کتابی در مزارات شیراز نوشته. ما میبینیم که مثلا 80-90-95 درصد مزارات شیراز رو به عنوان مزارات مشایخ و علما و عرفا معرفی میکنه. و این وسط هم حالا البته 5 تا مزار امامزاده هم داریم، مثل احمد ابن موسی، مثل علی ابن حمزه، که البته بعضی هاشون هم اتفاقاً مرد. خود علی ابن حمزه مزار کاملا معتبره، با دو سه تا واسطه کمی به امام میرسه، امام معصوم. ولی در حال که الان میبینیم امام مزارات شیراز 90% امامزاده، هم 10% هم بعضی از اون مزارات مشایخ تا الان باقی مونده. خب مشخصه که این وسط یک استحاله انجام شده دیگه، بالاخره به طبیعت اینکه شیراز از یک شهر کاملا سنی نشین به یک شهر کاملا شیعه نشین تبدیل شده. خب مردم که نیومدن دونه دونه اینها رو خراب کنن، که تو ذهن خودشون کم کم اینها رو به عامه مردم به یک فرزند امام نسبت دادن. این اتفاق تو خیلی از جاهای دیگه ایران افتاده و به این شکل در دوره صفوی این استحاله انجام شده. حالا باز من همونطور که گفتم، ما بحث امامزاده ها رو لزوماً به معنی مدفن یکی از سادات علوی، مدفن یک شخص که با یک واسطه فرزند بلافصل امام معصوم هست نباید بفهمیم. و یعنی الان میخوام فراتر از این بگم که خیلی از امامزاده ها رو ما حتی اصلا نباید دنبال این باشیم که مدف به عنوان مدفن شخص در نظر بگیریم. خب ممکنه مقداری این در واقع پذیرشش سخت باشه که بالاخره ما این همه امامزاده‌هایی که تو روستاها، توی کوهستان‌ها، توی نقاط دورافتاده داریم، پس اینا تکلیفش چی میشه؟ ما خب همونطور که گفتم این استحاله‌ای که مثال زدم انجام شده، یه بخشش مربوط به در واقع مدافن اشخاص هست، یه بخشش هم مربوط به اماکن مقدس با پیشین‌های کهن‌تر هست. ما همین الان توی جوامع روستایی که میریم، تا همین الان، البته الان که دیگه میگم خیلی کم رنگ شده، منظورم تا 50 سال پیش تا 100 سال پیش بود که هنوز میبینیم که توی جوامع روستایی ما، جوامع مخصوصا هرچی دور افتاده تر باشه، هرچی در واقع مظاهر تمدن و مدرنیته دیرتر بهش رسیده باشه، ما میبینیم که مثلا جاهایی هست که به عنوان پدیده های طبیعی براشون تقدس داشته، چشمه های مقدس براشون تقدس داشته، درختان تنومند و کهنسال براشون تقدس داشته، گایقات غارهایی که در دل کوه بوده براشون تقدس داشته، یا حتی نمونه چهارتاقی ها. خب ممکنه بعضی از امامزادهایی که توی نقاط کوهستانی قرار داشتن، اینا خارج از مناطق شهری بودن، اینا چهارتاقی های قبل از اسلامی بودن که به امامزاده تبدیل شدن، ولی خب ببینید اینا نمونه های محدودی هست، یعنی اینا چیزایی نیست که ما بخوایم به همه امامزاده ها بخوایم اینا رو تطبیق بدیم. باز یه اتفاقی که الان داره میفته و مخصوصا این باستانگره ها میان روی این تاکید میکنن، اینه که مثلا میان میگن که اینا همه این امامزاده ها آتشکده هایی بوده که مردم بعد از اسلام خواستن اینها رو حفظ کنن، اومدن به اسم امامزاده جا زدن. نه اینطوری نه، اولا که اینا چیزیه که ما به صورت موردی و تک به تک باید بررسی کنیم، یعنی یک قانون واحدی وجود نداره. همونطور که یک قانون واحدی وجود نداره که همه امامزاده ها فرزند بلافصل امام باشن، همه امامزاده ها چهارتاقی ساسانی نیستن، آتشکده نیستن. یعنی این چیزیه که در واقع تعداد محدود ممکن اتفاق افتاده باشه. بالاخره شما باید تو نتیجه کاوش باستانی هست که مطالعه باستان شناسی و معماری هست که میتونه اون رو نشون بده، نه که شما به صورت دائمی بیایید یک شاید به طور محدود چند از این 10,000 امامزاده برای 10 تا 20 تا امامزاده این اتفاق افتاده باشه، ولی اینکه بخوایم ما کل اینها رو همه امامزاده تطبیق بدیم، این کاملا غیر علمی و نادرست هست. باز مثلا یه نمونه های امامزادهایی که مخصوصا تو منطقه کوهستانی مثل گیلان و مازندران داریم، اینه که میبینیم که یک مزاری امامزادهی روی یکی از مرتفع ترین نقاط کوهستانی قرار داره، روی قله کوه. من باز دیدم بعضیا حتی از میون اهل علم میان مسخره میکنن، میگن که چجوری هست که آیا امامزاده رو بردن با اون سختی اون بالا دفن کردن و اون بالا. خب این فرض خیلی دور از واقعیه که مثلا بگیم که امامزاده که توی روستایی که با خیلی فاصله بیشتری برفرض از دنیا رفته، مردم بیکار ورداشته باشن امامزاده رو برده باشن اون بالای قله کوه دفن کرده باشن. در واقع من تحلیلم اینه که ما اون امامزاده، اون مقبره یا مزاری که در واقع روی اون قله اون کوه هست، ما اون رو باید به عنوان نمادی از تقدس اون کوه در نظر بگیریم. یعنی کوهی که برای مردم اون منطقه تقدسی داشته، بعداً به شکل یک مزار امامزاده خودشونشون داده. بعداً که دقیقاً، یعنی بعد اینا پیشینه‌های کهن داره، ممکنه پیشینه‌های گلگت حتی چند هزار ساله داشته باشه. یعنی یک کوهی که برای یک جامعه چند هزار سال تقدسش رو حفظ کرده، خب الان دیگه طبق مبانی دینی ما، مثلا ما نمیتونیم درخت رو تقدیس کنیم، ما نمیتونیم یک امامزاده رو، یک کوه رو تقدیس کنیم یا یک چشمه رو تقدیس کنیم. ناچاریم اون رو بیاییم به شکل یک بنا، به شکل یک قبر امامزاده که حالا دیگه توی تقدیس و زیارتش مشکلی نداریم، در بیاریم و به این شکل به اون تقدس بدیم. کمان که این موضوع در مورد همین درختان مقدسی که توی هم منطقه کوهستانی این اتفاق هم افتاده. ما خیلی وقتا میریم میبینیم که یک بقعه‌ای هست که دقیقاً زیر یک درخت خیلی تنومند و کهنسال به وجود اومده و حالا جا گفتن که در واقع اومدن به احترام اون امامزاده یه درختی هم اونجا کشتن. من میگم اتفاقاً برعکس این بوده، یعنی اون درخته اونجا از قبل بوده و برای مردم مورد احترام بوده، ولی خب چون تقدیس درخت یه مقداری جنبه دینی و اعتقادی جالبی نداشته، بعدن حالا خودشو با توجیه اینکه مثلا این کسی اینجا خوابی دیده، کسی اینجا مثلا مکاشفه دیده، نوری دیده، مثلا از اونجا اومدن یک بنایی هم ساختن. و خیلی وقتا هم این ساخته بناها خب طبیعتاً با همون توجیه اینکه اینجا نوری دیده شده، اینجا مکاشفه اتفاق افتاده، اینجا طرف خوابی دیده، یکی از اهالی روستا خوابی دیده که اینجا امامزاده دفنه و مردم هم پذیرفتن و یک بنایی ساختن. پس خیلی از امامزاده هم باز در واقع منشأش میتونه اینطوری باشه و در واقع ما لزوماً نباید همه جا باز امامزاده ها رو به عنوان مدفن. اتفاقاً من همیشه نکته که با دوستان که حالا صحبت میکنیم میگم که خیلی وقتا اسامی محلی امامزاده ها میتونه نشون دهنده ریشه و ریشه پیداش و منشأ اونها باشه. اینکه پیشوندهایی که برای خیلی از این مزارات استفاده میشه، نمیدونم پیر فلان، شاه فلان، مثلا خیلی از مزارات که توی همون نقاط کوهستانی منطقه گیلان و مازندران هست با عنوان پیشوند شاه ازش یاد میشه، شاه رشید، شاه نمیدونم فلان، که خود این شاه ها در واقع معمولا فقط روی اون مزارهایی هست که روی قله های کوه های مرتفع شکل گرفته.
جایی قبلا بوده مثلا حالا کوهی رو مقدس شمردن یا درختی رو یا چشمه ای رو یا هرچی، الان ما چاره‌ای نداریم. مثلا اگه بخواد کاری بکنه، حالا هر میراث فرهنگی یا اوقاف یا هر چی، ممکنه درگیری ایجاد بشه، جیک و جوک داشته باشه، ولی یه دامن زدن به این که مثلا همین کوه خضر که تو این چند سال اخیر اومد این حالت تقدس بهش داده شده و اون بالا هم گنبد و بارگاه ساختن و ما یه بار رفتیم ساعت 10 و 11 شب خیلی مأمور داشت و قفل می‌کردن و زیارتگاهی درست شده به عنوان اینکه حالا اینجا مثلا یه کسی انگار دفن شده، ملت هم میان اونجا، حالا مخصوصا از این پاکستانی و اینا نظر و نیاز و اینا. این حالا البته باز اینم خیلی ارتباطی شاید به موضوع شما نداشته باشه که بخواید جواب بدید، ولی اینکه شما فرمودید یه جاهای مقدس بوده، خب بله توی پرو هم یه کوههایی رو میگفت که اصلا میومدن اینجا قربانی می‌کردن، بچه براش قربانی می‌کردن برای اون کوه، چون اونجا رو مظهر کشاورزی سالشون میدونستن، برکتشون، و برای اینکه اون برکت پیدا بشه یه بچه‌ای رو هر سال می آوردن در 12 سال اونجا قربانی میکرد. ولی اینکه الان ما بیایم یه همچین چیزایی رو جدید احداث بکنیم، این توجیهی درست؟
بله دقیقاً نکته که اتفاقاً اینو می‌خواستم بهش برسم، دقیقاً نکته که اجازه فرمودن، ما توی خیلی از جوامع روستایی مزاراتی که در واقع به همین شکل هست و تبدیل به بقعه های، حالا هرچند بقعه های خود شکل محلی سابقش معمولا یه بقعه خیلی خشتی و گلی محقر و کوچک بوده و فقط تقدسش هم برای همون اهل منطقه بوده، برای همون روستایی که نزدیک به اون منطقه بوده و میشناختن اون مقدس بوده. و من تا همین الان هم خیلی جاها دیدم که کارکردهای خودش رو این مزارات حفظ کردن به عنوان آیین‌های برکت‌خواهی، آیین‌های چرک‌گذاری، در واقع چرک‌گذاری دروب محصولات کشاورزی. شما تو منطقه خراسان مثلا من میتونم چندین مزار نشون بدم که اونجا مردم محلی و بومی منطقه تو یک روز از سال میرن اونجا و یک آینه برکت خواهی، آینه شکرگزاری انجام میدن. معمولا یه جورای معادل همون جشن باستانی تیرگان هست که حالا ممکنه تاریخش فرق کنه، ولی یه جورای دنباله اون هست که تو یک روز یا گویا تو یک هفته، مثلا بعضی مزارات فقط توی روز واحد اتفاق میفته، بعضی مزارات توی یک هفته هست که مثلا همه مردم اون روستا یا چند تا روستای نزدیک به اون مزار جمع میشن و میرن اون مزار و با خودشون گاو و گوسفند و اینا میارن قربانی میکنن و یک نوع برکت خواهی هست، یک نوع آیین شکرگزاری برای درو محصولات کشاورزی هست. و بعد که این آیین رو انجام دادن روز بعد میرن شروع میکنن به درو محصولات کشاورزی خودشون. و من در پایان حالا میخوام این نکته رو اشاره کنم که ما باید بذاریم که این واقعا نه راهش این هست که بریم شروع کنیم حالا لااقل توی اون جوامع روستایی که مزارشون به این شکل پیدا شده، نه راهش اینه که ما بخوایم بریم مثل روی کردی که وهابی ها و سلفی ها به مزارات دارن بریم دونه دونه اینها رو تیشه و تبر بگیریم و تخریب کنیم. و اون چیزی که من فکر میکنم آسیب به وجود آورده این هست که ما بریم اینها رو هی بخوایم اصرار کنیم که براشون یک نسب در بیاریم، بگیم اینها واقعا براشون دونه دونه دنبال اصالتشون در بیاریم، بریم توسعه بدیم. آقا بذاریم به همون شکل روستایی خودش باقی بمونه. حالا مگه نهایتش یه روستا دو تا روستا دارن اونجا میان زیارت میکنن، ولی اینکه ما بریم اینا رو ساختموناشون رو از بین ببریم، ساختمونای توسعه بدیم، ساختمون جدید بسازیم و بعد به عنوان خیلی وقتا این پیش اصلا اتفاقی افتاده این که ما خیلی وقتا اون پیشوندهای محلی رو داریم جایگزین میکنیم با امامزاده. من با جاهای مختلفی دیدم که مثلا فقط اونجور مزارات که جوامع روستایی بودن پیر فلان بوده، شیخ فلان بوده، بابا فلان بوده، ما اینها رو برداشتیم بازسازی کردیم، ساختمان‌های بزرگ ساختیم، بعد نوشتیم آستان مقدس امامزاده فلان. خب این هست که آسیب ایجاد میکنه، این هست که باعث یک نگاه منفی شده که آقا همه این امامزاده ها رو مثلا ما مثلا امامزاده ها تا قبل از جمهوری اسلامی 1500 تا 2000 تا بوده، الان به 10000 تا، نه اینا بوده از قبل هم بوده ولی حالت محلی داشته، حالت شهرت محلی داشته، از نهایتاً 4 تا 5 تا روستا شهرتش فراتر نمیرته. ما الان رفتیم همه رو ثبت کردیم، خیلی وقتا هم توسعه بنا دادیم و یک تابلوی بزرگی هم زدیم آستان مقدس امامزاده فلان. آقا من یه مزاری رفتم که اونجا به اسم زکریای پیغمبر بوده، تو بالای یک کوه خیلی هم صعب العبور بوده، تو همون بالاهای شیروان خراسان که اتفاقا با مردم محلی هم اون دقیقاً یکی از اون جایی که میان آینه چوک‌گذاری کشاورزی انجام میدن، اونا به اسم زکریای پیغمبر میشناسن، احتمالاً هم مزار مقدس ترکمنها بوده. و الان ما همون رو اومدیم براش یک نسب درآوردیم که مثلا فلان سید زکریا نامی که از بخارا به خراسان هجرت کرده اونجا مزار اون شخصه. حالا برفرضم اگه یک سید زکریایی که حالا میگیم که این واقعا یک سید زکریایی هم بوده، تو منابع انصار هم هست که ایشون از بخارا مهاجرت کرده اومده خراسان، خب ما دقیقا از کجا میخوایم بگیم که چون یک مزار زکریای بالای این کوه داریم، این حتما همونه. خب اینا از کجا میخوایم اثبات کنیم؟ حالا نه، حالا میخوام بگم این واقعا خراسان به اون بزرگی به تا کجا پهنوار داره. ده ها شهر تو خراسان ما داریم. دقیقاً اون نکته، اون نوع امامزاده رو ما بخوایم، اون مزار رو بخوایم تعیین کنیم که اینجا مدفن فلان امامزاده، من با این رویکرد یه مقداری مشکل دارم. و عرضم اینه که به هر حال ما این جور مزارات جامع روستایی رو بذاریم کارکرد محلی خودش رو حفظ کنه، دستش نزنیم. بله، ما اونقدر به اندازه کافی امامزادهای معتبر و مهمی تو خیلی از شهرها، به ویژه شهرهای مرکزی ایران که کانون‌های تشیع داره، بوده داریم که میتونیم ما مردم رو دعوت کنیم که بیان همین مزارهای اصلی که واقعا مسلمه جز امامزادگان درجه یک و جلیل القدر و دارای فضیلت. ما تو هر شهری میتونیم لااقل یکی دو امامزادهی که واقعا نسبشون به اهل بیت میرسه، امامزاده صحیح و نسب هم هستن، میتونیم اینا رو پیدا کنیم و بگیم که بیایید اینجاها رو زیارت کنید. و لزومی نداره که دیگه بخوایم توی بریم همه این جوامع بگردیم و همه اون امامزادا رو بخوایم دونه بولد کنیم. البته من یه مقداری چون مباحث زیاد بود یه کمی با سرعت صحبت کردم و بعضی جاها هم البته یه نکاتی هم فکر میکنم احتمالاً از ذهنم افتاده و از قلم افتاده، عذرخواهی میکنم. و گفتن که اجازه
دیگه تمام بحثتون. خیلی ممنون از صحبت‌های مبسوط آقای دکتر خامیار. خب ایشون به طور خلاصه‌وار بخوام عرض بکنم، همینطور که از عنوان بحثشون پیدا بود، ایشون بحث پدیدارشناسانه داشتن نسبت به بقا و مزاراتی که در ایران هست، به دوره‌های تاریخی ساخت این مقابر اشاره کردن، بعد فرمودن که همه این مزارات لزوماً برای امامزادگان نیست و برای غیر امامزادگان هم هست، و عرض کنم از اصالت برخی از این مزارات دفاع کردند و یک نگاه منصفانه و بینابین بین رویکرد افراطی در دفاع از این در واقع مزارات و کسایی که منکر در واقع این مزارات هستند داشتند. خیلی تشکر میکنم. اگر موافق باشید دوستانی که اگر سوالی دارند یک به یک از همین طرف بفرمایند و آقای دکتر جواب بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از جناب استاد خامیار عزیز استفاده کردیم از بیانتشون. یه سوالی بنده دارم و اون این که فرمودید که بناها برخلاف اون تصوری که بعضی از افراد را روی سری از اعراضی مطرح میکنن که خیلی از این بقاع رو به دوره صفوی نسبت میدن و اون تعصب شیعیگریشون، حضرت علی فرمودن که نه، از دوره سلجوقیان و اندکی قبل هم داریم. آل زیار رو مثال زدید، آل بویه رو مثال زدید، و خب دوره ایلخانی هم که بناها مفصل است. خواستم ببینم اصل این تأسیس بنا بر روی مقابر به این شکل، حالا مثلا دوره ایلخانی هشتی معماریش متفاوته دیگه، در همون دوره مثلا آل بویه، این رو میشه به اون پیشینه باستانی فرض بکنید حالا تو منطقه ایران نسبت بدیم که بله بناهایی بوده، تصوری بوده که مثلا اون سلطان یا اون حاکم نماینده خداست در روی زمینی، اصطلاحات اینجوری بوده، میتونیم براش عقبه اینطوری درست کنیم، کسی پژوهشی انجام داده اینو ثابت بکنه یا نه؟ چون خب روایاتی که حداقل ما داریم در وسایل شیعه در واقع نگاه بکنید، بنا بر قبور خیلی چیز مطلوبی نیست بر اساس ظاهر روایات. حالا استثناءاتی بعضی از آقایون زدن که به استثنایی، ولی تو روایات نیست. حالا تا اونجایی که بنده فحص کردم خواستم ببینم اینو میشه ثابت کرد حالا در دوره سلجوقیان به همین شکل و بعدیا، چون سلاجقه خب پیشینه ای داره مال آسیای میانه، اون مناطق اونجا احتمالاً همچین اندیشه هایی بوده. اینو کسی کار کرده یا از اتالی دیدید پژوهشی، یا نظر خودتون نظری دارید در این رابطه؟ ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقاً بحث خودش بحث مفصل و واقعا این خودش یک موضوع نشست میطلبه باشه. ببینید من یه اشاره البته کردم که واقعیت اینه که ما در اسلام سنت مقبره سازی نداریم، حتی در ایران نداریم و تا نیمه دوم قرن سوم هست که سنت مقبره سازی کم کم به وجود میاد. یعنی ما لااقل نزدیک به 250 سال سنت مقبره سازی نداریم. اگر هم داریم یه نمونه‌های خیلی کم و محدودی است که اشکال خیلی ساده‌ای داره، حتی تعابیری که تو خود متون تاریخی اومده تعبیر سقیفه هست، مثلا برای خود امام حضرت امام حسین ما سقیف تعبیر سقیفه رو تو متون روایی داریم که حتی تو کامل و زیارات اومده اگر به سقیفه مثلا ابا عبدالله حسین رسیدی اونجا فلان کن، و نشون میده که هنوز گنبد روی قبر نیست. و حتی مثلا من توی کتاب بهشت بقیع که از آثار تالیفی خودم هست اونجا نوشتم که مثلا خود گنبد روی قبور عمه بقیع در قبرستان بقیع به دست گنبدی که حالا تو منابع هم اشاره شده به دست مجد الملک براستانی قومی ساخته شده، اون اصلا نخستین گنبد روی قبور هست. یعنی تا قبل از اون هیچ بنای روی قبور نبوده. اتفاقا یه جایی قبلا هم توی گروهی بحث میکردیم خیلی براشون پذیرشش سخت بود که مثلا تا اواخر قرن پنجم این که هنوز قبور عمه بقیع بدون هیچ بنایی باشن خیلی براشون سخت بود پذیرش این موضوع. ولی به هر حال اتفاقی که از دلایل من اینه که تا همه متون زیارتنامه های قبل از ساخت گنبد به دست مجد الملک توش تعبیر از قبر یا قبور شده، ولی ناگهان میبینیم دقیقا بعد از این تو همون متون زیارت تعبیر قبه شده، تعبیر قبر تبدیل به تعبیر قبه شده. یعنی حتی توی مثلا کتاب المزار شیخ کتاب المزار از من لایح ذوالفقیه شیخ صدوق اومده که اگر رفتی قبور عمه زیارت بقیع و زیارت کردی بعد برو توی مسجد فاطمه که نزدیکش هست اونجا نمازتو بخون. یعنی حتی نشون میده که اصلا هنوز گنبدی نیست که بخوان تو خود اون گنبد نماز بخونن، میگه برو تو مسجد فاطمه که نزدیک هست اونجا نماز بخون. حالا قرار از این که حالا این بحث این که چرا در ایرانی که ما اصلا در ایران سنت مقبره سازی نداریم قبل از اسلام، بله ما دو سه تا نمونه هایی مثل مقبره کوروش و من که البته اگر ثابت باشه من، یا نمونه قدیمی ترش که توی سرمشهد هست بین تقریبا تو مرز استان فارس و بوشهر هست، ما دو سه تا نمونه داریم، اونم تازه از دوره هخامنشی یا حتی قبل از اون که تا تقریبا دوره اسلامی یک با فاصله 1500 ساله داریم. یعنی یک انقطاع کامل 1500 ساله ما داریم توی بین همین سنت، اینکه فقط ما دو سه تا نمونه مقبره از اون دوره داشته باشیم. وقتی این انقطاع تاریخی رو داریم، عدم پیوستگی رو داریم، این نشون میده که ما اصلا سنت مقبره سازی توی ایران نداریم. حالا اون نمونه‌هایی هم که پادشاهان ساسانی یا پادشاهان هخامنشی مقبره های ازشون باقی مونده، اونام فقط به صورت دخمه هست دیگه، به صورت دخمه که کوه رو تراشیدن، نمونه‌هایی که تو تخت جمشید یا توی نقش رستم و حالا لرستان و کردستان و اینا یه بعضی نمونه‌های دیگه باقی مونده. این یه مقداری معما هست در واقع، و البته بیشتر پژوهشگران غربی بیشتر رو این زمینه کار کردن، بیشتر رو این زمینه بحث کردن و کسایی مثل اولگ گرابار و دیگران تلاش کردن که پاسخ بدن که چطوری میشه که در ایران به این شکل این مقبره ها، اونم نمونه های عظیم و باشکوهی که به صورت یک دفعه از هیچ، از اینکه ما هیچ نمونه قبلی مقبره سازی نداریم، یهو میبینیم یه نمونه برج مقبره عظیم مثل گنبد کاووس با ارتفاع 50-60 متری ساخته میشه. این یه مقداری معما هست به طور کلی، ولی باز حالا نمونه های بعدیش که به صورت هم برج مقبره های مزلع، بعد دیگه کم کم دوره سلجوقی که عموما دیگه همون هشت ضلعی با گنبد رک هست بیشتر تبدیل میشه. البته نمونه های تاقی شکل هم داریم مثل مقبره امیر اسماعیل سامانی تو بخارا که اون کاملا الگوش چهار تاقی های ساسانی هست. ولی شکل غالب همون بناهای هجزلیه، گنبد روح داره. حتی خود حضرت معصومه رو شما پلانش رو ببینید، پلان اون هسته اولیش که از دور سرده پلانش هجزلیه، یعنی احتمالاً هم گنبدش گنبد روح بوده، مثل خود علی ابن جعفر و مقابر باقی گنبد سبز. و در دوره صفوی هست که شکل گنبد به شکل کنونی در واقع تغییر پیدا کرده، به احتمال زیاد، نمیگم قطعا اتفاق افتاده. حالا یک نظریه رایج این هست که در واقع این شکل گنبدهای رو که با بنای هشت ضلعی که مخصوصا از دوره سلجوقی به بعد رایج شده، از همون خیمه هایی هست که این ترکان در واقع ترکان کوچنشین آسیای میانه که بعد اومدن ایران اون شکل رو با خودشون آوردن و در واقع تحت تاثیر این که بالاخره یک سنتی قبلا توی ایران دوره آل زیار و آل بویه چک گرفته، اینها اومدن مقبره های خودشون رو به این شکل ساختن.
مقابر مدور منظورتونه یا
مقابر هشت ضلعی که دیگه دوره سلجوقی و ایلخانی به بعد خیلی رواج پیدا میکنه؟ قبلش خب دوره آل بویه و دوره آل زیار مقابر به صورت برج مقبره های مدور هست که حالا یه بخشی هم بعضیش هم ممکنه حالا اومدن پرده دارم کرده باشن که یه شکلی بهش داده باشن. این دیگه واقعا معماست که اونها چی تو فکرشون بوده، اونها چی تو ذهنشون میگذشته که چجوری میشه که از یک سرزمینی که هیچ سنت مقبره سازی نداره اونها به ذهنشون رسیده بیان یه چنین برج مقبره بسازن. و اینکه حالا باز بعضی هم از اون ور شاید شنیده باشید تو فضای مجازی میان میگن که ما اصلا در معماری اسلامی نداریم، هرچی هست از معماری قبل از اسلام گرفتن. خود امثال آقای هوشنگ سیحون خیلی متاسفانه به این نگاه دامن زدن. الان هم تو فضای مجازی خیلی رو این تاکید میشه، میگن اسلام معماری نداشته، هرچی بوده از قبل از خودش گرفته. اتفاقا من یکی از نمونهایی که شاهد میارم که اینا جزء ویژگی های معماری اسلامی هست همین برج مقبره هاست، چون واقعا از یک جایی که هیچ پیشینه ای نداره شکل گرفته. ولی حالا توی اون بحث برج مقبره های سلجوقی نظریه دیگه اینه که اینها از مقبره های بیزانسی گرفته شده، چون ما نمونه هایی از مقبره بیزانسی توی شام آناتولی داریم که اونها معمولا گنبداش هرمی یا روک هست، بیشتر هرمی البته. حالا اونها تا حدودی میتونه قابل مقایسه با برج مقبره های سلجوقی باشه، ولی اونها دیگه هیچ کدوم مدور نیست. یعنی واقعا ما توی نمونه های مقبره های بیزانسی برج مقبره های عظیم مدور رو نمیتونیم پیدا کنیم.
فرمایش آقای موسوی این نیست که چرا هشت ضلعیه یا چرا مدوره یا چرا، یعنی در واقع پیشینه معماریش رو سوال نکردن. صحبت سر اینه که حالا سوال بنده بود، ایشون فرمودن خیلی هم جالب بیان کردن، اینکه اصلا ما با توجه به اینکه این مراکز مذهبی هست و با توجه به اینکه روایات شیعه اصلا سفارش خیلی اکید درست داره، هم از روایات نبوی هم از اهل بیت وارد شده برای اینکه قبر ساده باشه،
درست
این منشأ پیدایشش. حالا خب ممکنه شما بفرمایید من اصلا تو این زمینه کار نکردم، یعنی بحثای فقهیش یا بحثای اینکه منشأ پیدایشش آیا ممکنه از همون مسیحیت اینجور که شما میفرمایید تو ذهن میاد که البته نیاز به پژوهش گسترده داره، ولی اینکه واقعا از مسیحیت این گرفته شده باشه، مثل همون بحث یک شیوه های از عزاداری. یه موقعی دانشنامه امام حسین اینجا داشت کار بشد، یک فیلمی از عزاداری مسیحی ها در ناصریه آوردن که اونجا که اعتقاد دارن مثلا حضرت مسیح به صلیب کشیده شده، یه عزاداری های علم و کتل و زنجیر و اینا تمامش نماد عزاداری های مسیحی ها بود. حالا ممکنه که این ساختمون سازی روی قبر افراد مطرح توی حالا جامعه یا به لحاظ مذهبی ها اینا از مسیحیت گرفته شده باشه.
بحث مقبره سازی توی اسلام بیشتر حالا این پیشینه رو که گفتم در واقع ما به هم میرسیم که بیشتر حاکمان هستن که به مقبره سازی دامن میزنن. این اولین نمونه های مقبره های شاخص مقبره های حاکمان و دولت مردان هست و یه جورایی تحت تأثیر همین سنت هست که خود اون علویان زیدی طبرستان میان اولین مقبره ها رو برای قبور امام علی و امام حسین میسازن. در واقع یک جورایی میشه گفت که بالاخره خود امام علی هم بالاخره خودش یک خلیفه هست دیگه، جایگاهش اینه که یکی از در اسلام یک حاکم یک خلیفه است و شاید حالا امام حسین هم یه جورایی طبق نگاه زیدیه البته بشه براش یک همین چنین جایگاهی براش تفسیر کرد. و میگم نمونه های قدیمی تر بیشتر مقبره های حاکم ها و دولت مردان هست و بعد دیگه از دوره، هرچند قبل از اون بنابر امامزاده ها وجود داره البته، نه اینکه وجود نداشته باشه، ولی بیشتر سلجوقی ها هستن که به شکل گسترده مقبره سازی رو در ایران بهش دامن میزنن. ولی این که حالا بگیم تأثیرش میتونه از بیزانس باشه، من شخصا فکر میکنم که بله واقعا میتونه سنت مقبره سازی در اسلام تحت تأثیر این که بالاخره یه جورای مسلمان اومدن، مخصوصا حالا تو منطقه شام که اولین دمشق، اگر بخوایم یه جورای پایتخت یک حکومت طولانی مدت، جزو حکومت های طولانی مدت اولیه مسلمان بدونیم، بگیم که بله اون مسلمان ها یه جورای اومدن این مقبره ها رو دیدن توی ما جاهایی مثل بالاخره بیت خود بیت شهر بیت المقدس یا یه سری شهرهای شمال سوریه نمونه های از این مقبره های مرتفع بیزانسی رو داریم. ممکنه بگیم که مسلمان ها تحت تأثیر این سنت و نگاه بودن و البته در نمونه های قدیمی تر و اولیش هم مربوط به عموما دولت مردا بوده و بعد به شخصیت های مقدس و دینی هم گسترش پیدا کرده.
خب با توجه به ضیق وقتی که هست، من اگر اجازه فرمایید خود آقای دکتر اگر نکته خاصی نگفته یه جنبنده چیزی دارن چند دقیقه دیگه خدمتشون باشیم و دیگه زمانم کم داریم. اگر
مزارات، خب یه بخشش ممکنه تابع زیارت باشه، بالاخره وقتی که تشویق می‌شده به زیارت، خب مردم زیر آفتاب که نمیتونستن انجام بدن، لذا مثلا همون سقیفه‌های اولیه یا اون سقف‌های ساده بوده. متابله چون بعد دیگه دست شاه‌ها بوده اینا رو ساختن، خب قدرت خودشون نشون بدن یا بعد تأثیرات فرهنگی از جای دیگه هم حتما درش نقش داشته. ببخشید
سوالی که آجا اول پرسیدن، سوالی که آجا پرسیدن یاد آره اون اول جلسه یکی بحث امامزادگان در کشور کشورها، بله ما در کم و بیش در کشورها دیگه امامزاده به معنی قبور سادات علوی، خرچن اونجا دیگه پیشوند امامزاده به کار نمیره. خب ما یه تعداد نمونه قابل توجهی تو خود قاهره و مصر داریم، بالاخره اونجا هم یکی از مقاصد مهاجرت علوی ها بوده و اتفاقا مصری هم خیلی علاقه به اهل بیت دارن. تو قاهره ما تعداد قابل توجهی از مزارات امامزادگان یا سادات داریم، تو خود دمشق و شامات، البته تو شامات و سرزمین های عربی بیشتر اون چیزی باقی مونده که مستقیما مربوط به خود مزارات که مربوط به خود امام علی یا امام حسین، مثلا مشاهد رسول حسین نمونه های اینطوری بوده یا نمونه هایی که حالا فرزندان و دختران امام ها مثل حضرت زینب و اینا بوده، ولی نمونه های کم خیلی کمتری هستن اونجا هم داریم، ولی خب قطعا با ایران قابل مقایسه نیست. تو عراق تعداد تو عراق هم خب تعداد قاعدتا با تجربه این که دیگه اونم در کناران یکی از دو کانون خیلی مهمه تشریع هست، اونجا تعداد امامزاده خیلی زیاد هست. تو هند و پاکستان هم داریم، اونجا هم یه تعدادی قبور و مزارات منصوب به امامزاده ها و حتی امامزاده های بلافصل ها، یعنی مثلا حتی یه جایی داریم تو لاهور بی بی پاک دامنان که میگن دختر رقیه دختر امام علی هست، یه داستانی هم حالا میگن که اومده تا اونجا و اونجا از دنیا رفته. ولی اونجا خب بیشتر خیلی از مزارات شیعی اونجا با پیشوند امام باره شناخته میشه، ضمن اینکه خیلی از مزاراتی که تو این دو پاکستان هست مزاراتی هست که متعلق به مشایخ طرق تصوف و مشایخ عرفا هست که عموماً براشون نسب سیادت قائلن و حتی البته این برای جای دیگه هم صدق میکنه، یعنی برای همون خود مصر و شمال آفریقا و تونس و الجزایر و مغرب و اینا هم صدق میکنه که اینها اومدن برای خیلی از مشایخ صوفیشون نسب سیادت قائل شدن و البته عمدتاً هم نسباشون نسبایی هست که مشکل دار است، یعنی از نظر علم انسا وقتی میایم بررسی میکنیم میبینیم اینا خیلیشون نسباشون مخدوش هست. مثلا ما شیخی داریم که نسبش به امام زمان میرسه، یعنی نسبی که آورده تا محمد ابن امام حسن عسکری مثلا. خب اصلا این نسب اصلا قابل چیز نیست، قابل اثبات نیست مثلا، یا این که بله نه خب اثبات که قطعا نمیشه کرد دیگه، بالاخره شما از کجا میتونید ثابت کنید که حتی اونایی هم که به امامای دیگه میرسه یه جایش مثلا اینقدر، خود عبدالقادر گیلانی که اینقدر الان پرطرفدارم هست همه جا، خود هند اینقدر کسایی هستن که خودشون از سادات گیلانی میدونن، نسبش کاملا نسب مشکل داری است و از منظر علم انساب کاملا مخدوشه، یعنی عبدالقالب ابن ابی صالح ابن الان یادم نیست جدش جنگیدوس از گیلان بوده دیگه، از حوالی فومن و اینها بوده، جدش چیزی که تو منابع تاریخی گفتن جنگیدوس، ناگهان جنگیدوس دیگه اسم کاملا دیلمی و گیلانی هست، بعد ناگهان 200 سال بعد نوادگانش اومدن همین جنگیدوس رو ادامه دادن تا رسیدن به امام موسی کاظمی. یه سنتی که از یه دوره تو میونه این طریقت‌های صوفیه، اونم تازه اهل سنت شکل گرفته، ولی میخوام بگم حالا خیلی از مزارات عرفای هند و پاکستان همه براشون نسب سیادت قائل شدن، ولی به عنوان امامزاده و سید نیست، به اعتبار همون عرفان و سلسله طریقتی بودنشون هست که مزار هست و مورد توجه هست. بحث آمار سادات هم من حالا آره من نه حالا من چون واقعا اصلا تو اون حوزه مطالعاتم خیلی زیاد نبوده، اونو بیشتر فکر کنم حالا کسانی که دیگه به طور مشخص رو حوزه انساب کار میکنن مثل همکار ما حاجی بحرالعلوم یا آقای رجایی و اینها، اونها شاید بهتر بتونن به این پاسخ بدن. من بیشتر رو خود بحث مزارات کار کردم. اگر سوالی باز نمیدونم دوستان
دیگه
دارم.
فرصت هم نداریم آیه.
من فقط باز عذرخواهی میکنم، من یه مقداری چون مبحث طولانی گسترده بود من خودم هم طبیعتا خیلی سریع صحبت کردم و بعضی نکات هم میدونم از قلم افتاده، باز عذرخواهی میکنم و امیدوارم بیانات صحبت‌های بنده مورد استفاده دوستان قرار بگیره.
خب خیلی ممنون از حضور گرم دوستان و کسانی که به صورت مجازی دنبال کردن بحث رو، امیدواریم که این بحث بتونه پاسخگوی حداقل بخشی از سوالات و ابهامات دوستان باشه. ختم جلسه رو اعلام میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.